چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
رسیدیم به ساعت 19. شبتون بخیر باشه. علاقمندان به برنامه‌های ورزشی و ورزشکاران گرامی دعوت می‌کنم در فرصتی نیم ساعته با همکارانم در ایستگاه ورزش همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو جوان. همچنان با شبکه رادیوی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته‌های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سرویس هایی از امید دوستان بودم توی دروازه گل، یه چیلی خمک پیچونه نیاز برای گوشیگیره بودی.
ایستگاه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی. امیدوارم خوب و سلامت باشید. دوستان، من اسکندر کوتی به اتفاق همکارانم شایان بهلولی، حسن معین و سرکار خانم تیموری تا 30 دقیقه پیش رو با این برنامه همراه شماییم. سامانه پیامگیر ما جهت ارتباط با این برنامه سامانه پیامکی 3881 هست. سوالات ورزشتون رو با ما در میون بگذارین. در مورد موضوعاتی که مایل هستید در برنامه ایستگاه ورزش رادیو جوان با اون پرداخته بشه، حتما از این طریق با ما در میون بگذارین. دوستانی هم که مایلن میتونن از طریق آدرس اینترنتی رادیو جوان .ir صدا و برنامه ما رو بشنوند. اما بعد از ظهر امروز دیدار شهرآورد امیدهای تهران در ورزشگاه امام رضا علیه السلام با برتری 2-0 امیدهای استقلال به پایان رسید و رضا حسنزاده سرمربی تیم امید استقلال با اعلام نارضایتی از عدم حضور خلیلزاده گفت اگر نمیخواهند بیایند لااقل از قبل به ما بگویند، چون ما به بازیکنان گفته بودیم ایشان تشریف می آورند. ضمناً ایشون گفته که حدود 8 ماه که پول نگرفتیم. البته گفته میشه این بازی درگیری های هم داشته. امید استقلال 2، امید پرسپولیس 0.
بازی رو به پایان هست، همه منتظر توت آقای همرنگ هستن. یه برخورد اونجا پیش بیاد بین بازیکنان دو تیم. امیدواریم که هرچه زودتر بزرگترها ورود بکنن و جبر رو آروم کنن. بازی بسیار خوبی رو شاهد بودیم. نباید این اتفاقات در زمین مسابقه بیفته. حیفه که بازی به این زیبایی و این اتفاقات تلخ تموم بشه. فعلا بازی متوقف هست. اینجا اتفاقی بود که افتاد. محمد جواد بهافرین یه لحظه از کوره در رفت و چندین و چند بازی کن به پرپای همدیگه اونجا پیچیدن. خدا رو شکر جو داره آروم میشه. سرپرست و مربیان دو تیم به زمین مسابقه اومدن تا این چند ثانی هم ایشالله به خیر و خوشی بگذره. اصلا حاجیلو هم در کنار زمین حضور داره. فعلا همه چیز متوقف هست. آقای رضا حسن‌زاده هم کاملا عصبانی هست. چهره برافروخته رضا حسن‌زاده رو هم دیدیم.
خب اینم از گزارشی که خدمتتون تقدیم کردیم به خاطر درگیری که در این بازی بود. اما سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون امروز در اولین نشست خبری خود به صحبت‌های اصحاب رسانه پاسخ داد. مهمترین مسئله که ایشون مطرح کردن دو تا مطلب بود. یکی این که مسائل مالی آخرین اولویت منه و نکته دوم گفتن در تیم ملی لیست سیاه ندارم. البته بخشای از این نشست رو در برنامه امشب ایستگاه ورزش تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما جنگ شماره یک ها به مسخره بازی کشیده شد. پیغام پسغام های سید مهدی رحمتی و سید حسین حسینی دو شماره که پیشین و فعلی استقلال هرگز به مذاق هواداران این باشگاه خوش نمی آید. حالا تا کی باید شاهد این اتفاق باشیم؟ باید چند تا بزرگتر بیان دخالت بکنن و انشالله این ماجرا هرچه زودتر تمام بشه تا هواداران استقلال خیالشون از بابت دروازه‌شون راحت بشه.
بعد از درگیری‌های اینستاگرامی و تلگرامی سید مهدی رحمتی و سید حسین حسینی، توجه هوادارها و غیر هوادارها به گفتگوی این دو خیلی جلب شد. کاربر نوشت استوری مهدی رحمتی و حسینی رده سنی 12 تا 15 سال. اما کاربر دیگه توی توییتر به نشانه خشم و خشونت خودش نوشت تو دعوای رحمتی و حسینی تنها چیزی که برای هیچ کدوم اهمیت نداره استقلاله. حالا این دو بازیکن استقلال که در خصوص دروازه‌بانی تو استقلال برای موفقیت شکستشون پیغام و پسخان برای هم بفرستن، آیا واقعا به فکر آینده استقلال هستن؟ شاید حرفای اکبرپور در مورد این دعوا همه چیز رو روشن کنه و ختم کلام باشه.
تو استقلال بودن و همیشه باید احترام استقلال رو نگه دارن. به خاطر استقلال هم شده اگه با هم مشکل دارن نباید اینجوری بیان توی صفحات مجازی به هم دیگه مثلا اصلا.
خواهیم مقدار از فوتبال جدا بشیم. دورخیز نیما و نوشاد برای رزرو بلیت توکیو. برادران عالمیان به عنوان نفرات اعزامی تیم ملی تنیس روی میز کشورمون برای کسب سهمیه المپیک معرفی شدند که آرزوی موفقیت داریم برای این دو برادر و امیدواریم که سهمیه المپیک 2020 رو به دست بیارن. اما کشتیگیر ایرانی بعد از کسب عنوان رستم هند جنجال بزرگی در این کشور به پا کرد و حالا مجبوره که به ایران برگرده. چند روزی است که خبر قهرمانی کشتیگیر ایرانی در جام رستم هند منتشر شده، اتفاقی که پیش از همه در رسانه این کشور سر و صدا به پا کرده و باعث ایجاد یک جریان و حتی جنجال در کشتی هند شده است. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه تمرینات این تیم گفته برای شروع تمرینات جدی یزدانی هیچ عجله‌ای نداشته و نداریم و ریسک نمی کنیم. چهار کاندیدای ریاست فدراسیون در آستانه رد صلاحیت، در حالی که تنها یک روز به پایان مهلت کاندیداها برای جمع‌آوری امضای اعضای مجمع باقی مونده، به نظر میرسه که پنج کاندیدای اصلی موافق به این کار شدند. فدراسیون فوتبال روز 28 بهمن ماه کارگروه متشکل از دبیر فدراسیون، یک عضو حقوقی و مسئول حراست، صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال را بررسی خواهد کرد. مرحله اول تعیین صلاحیت برای نامزدها و گرفتن 10 امضا از اعضای مجمع است. خب خیلی متشکرم از دوستانی که پیامک میدن. آقای مهدی قاسمی از بیرجند گفته آقای کوتی از استقلال چه خبر؟ بازیکن مصدومش به الاهلی میرسن مثل بلبلی، یزدانی، غلامی، قائدی، دیاباته. بسیار خب، ما هم ارتباط برقرار کردیم با آقای میثم رحمانی خبرنگار حوزه استقلال تا اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما شنوندگان عزیز به خصوص آقای مهدی قاسمی بیرجند برسونن. آقای رحمانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم جناب آقای کوتی عزیز، وقت بخیر. خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما که روی خط اومدین. خیلی از دوستان شنونده ما جوی اخبار بازیکنان استقلال مصدوم برمیگردن و یکی یکی هم نام بردن، حالا نمیدونم صدای من رو شنیدی یا نه. دوست دارم اطلاعات بیشتری رو در اختیار این دوستان قرار بدیم.
با کمال میل، همونطور که میدونید جناب آقای کوتی تیم استقلال دومی مسابقه خودش رو در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا قرار روز دوشنبه ساعت 19 در کشور کویت مقابل الاهلی عربستان برگزار بکنه. نکته مهمی که وجود داره اینه که آقای دیاباته مهاجم اصلی آقای فرهاد مجیدی اصلا در این سفر تیم استقلال رو همراهی نکرده و ایشون راهی فرانسه شده، یک مرخصی 10 روزه از باشگاه استقلال گرفته و قول داده که در موعد مقرر به کشور برگرده. پس بنابراین فعلا آقای دیاباته با توجه به اینکه از ناحیه کشاله راند چرا مصدومیت است نمیتونه تیم استقلال رو همراهی بکنه. من فکر میکنم شیخ دیاباته حداقل یکی دو تا بازی دیگه در تیم استقلال غایبه و فعلا نمیتونه بازی کنه. این از آقای دیاباته.
بله.
فکر میکنم مهمترین سوال در مورد مهدی قائدی باشه، بازیکنی که فرهاد مجیدی در آخرین لحظات سفر تصمیم گرفت ایشون رو با خودش به کشور کویت ببره. قائدی در حال حاضر در اردوی تیم استقلال هست ولی امروز هم با این تیم تمرین نکرده و به نظر میرسه خود آقای مجیدی هم زیاد نمیخواد ریسک بکنه روی این بازیکن، چون اگر قائدی بازی کنه مطمئنا مسئولیتش تشدید میشه و این احتمال وجود داره که مدت‌های زیادی بیرون از میادین بمونه. بله. الان در تیم استقلال حضور داره آقای قائدی در کشور کویت. همین الان هم که من با شما صحبت میکنم تیم استقلال در ورزشگاه شیخ عبدالله کویت داره تمرین میکنه، تمرین در حال برگزاری هست.
مصدومیت قائدی از ناحیه کجاست؟
از ناحیه کشاله ران هست جناب آقای کوتی. بله. و متاسفانه یه مقدار کشیدگی داره، اگر به اون قسمت فشار بیاره حتی ممکنه منجر به پارگی بشه، همون اتفاقی که برای آقای دیاباته افتاد. بله. الان فکر میکنم. بله. دیاباته یه دو سه هفته‌ای هست تمرین نمیکنه، از قبل از دربی آقای دیاباته در تمرینات تیم استقلال بالاخره حضور داشت، ولی خب بعد اینکه مصدوم شد دیگه نتونستیم تیمو همراهی بکنه. فرشید اسماعیلی هم همین شرایط رو داره. آقای کوتی جالبه بدونید که این روزها تمام بازیکنان تیم استقلال از ناحیه کشاله دارن دچار آسیب دیدگی میشن.
این به خاطر عدم رعایت اون کارهای اصلیه دیگه. این ریکاوری خیلی مهمه بعد از هر بازی.
در درصد همینطوره. البته این رو هم بگم که واقعا سفرهای پی در پی داشتم و زمین تمرین خوبی هم نداشتم.
آره فشار تمرین
این رو هم بعد اشاره کنم. من فکر کنم یک بار دیگه هم من روی خط برنامه اومده بودم در مورد این مسئله توضیح داده بودم. بله. خواهش میکنم. ولی فکر میکنم همه این بازیکنایی که اسم بردن دوستان، شنوندگان عزیز، آقای بلبلی، آقای فرشید اسماعیلی، آقای قائدی و آقای دیاباته، همگی این عزیزان از ناحیه کشاله آسیب دیده هستن. اما خبر بهتر این که عارف غلامی و سیاوش یزدانی در شرایط بازی هستن، مشکلی برای همراهی تیم استقلال ندارن. الان 10 روزی هست با این تیم به صورت مرتب در تمرینات تاکتیکی حضور دارن و از این بابت حداقل آقای مجیدی در خط دفاع خیالش راحت هست که میتونه از دو تا بازیکنی که روش حساب کرده در مقابل الاهلی عربستان استفاده بکنه.
گفته میشد که اسماعیلی و بلبلی شرایط بازی رو پیدا کردن یا اینطوری شنیدم من؟
هر دو بازیکنی که شما فرمودین در تهران حضور دارن، اصلا با تیم به کویت نرفتن. با توجه به اینکه آقای اسماعیلی 6 هفته از مسابقات رو از دست داده بود و اصلا بازی نکرده بود، خود آقای مجیدی بهشون فرصت دادن که از لحاظ بدنی به شرایط خوب برسن. آقای بلبلی هم همینطور. آقای بلبلی هم از نیمکت دوم اصلا برای
بازی نکرد،
نه تنها در بازی دوستانه بلکه در بازی رسمی هم با توجه به اینکه محروم بودن بازی نکردن و فعلا گذاشتن که حالا این دو تا عزیز در تهران کارهای اختصاصی رو انجام بدن تا برگردن تو لیگ. رفته 10 دقیقه و یورو با 20 دقیقه بهشون بازی بدن تا به اون بدنه اصلی تیمشون اضافه بشن.
انشالله هرچه زودتر خوب بشن و برگردن به ترکیب اصلی و استقلال از اونا بهره بگیره. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما. سپاس. دوستان عزیز شنونده، همونطوری که ابتدای عرضم گفتم، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون آقای دراگان اسکوچیچ امشب یک نشستی داشت و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت. بخشی رو آماده کردیم که تقدیم حضورتون میکنیم.
دراگون اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون نخستین نشست خبری خودش رو با رسانه‌ها آغاز و رسما فعالیتش رو در تیم ملی ایران شروع کرد. اسکوچیچ در ابتدای صحبتاش خواستار همکاری همه با تیم ملی فوتبال شد.
And I will always respect opinion of them.
در مورد بخش اول باید عرض بکنم که من به همه نظرات احترام میذارم. بنده خودم رو با سایر مربیان به هیچ عنوان مقایسه نمی کنم، بلکه گذشته، حال و آینده خودم رو مقایسه می کنم. به خودم میگم که دراگان اسکوچیچ قبلا چطور بوده، الان توی چه موقعیتی هست و چطور باید پیشرفت بکنه و بهتر بشه. به همه نظرات تمام مربیان احترام میذارم و هر کمکی رو با آغوش باز پذیرا هستم، از توی اصحاب رسانه، از توی تمام افرادی که در خانواده بزرگ فوتبال ایران فعالیت میکنن. حتی افراد منتقد رو با احترام باشون برخورد میکنم و خدمتتون عرض میکنم که اون انتقادها هم باعث افزایش انگیزه بنده میشه. فکر میکنم جبدی که قرار بنده در اون فعالیت بکنم خیلی مهم هست، خیلی اهمیت داره، ولی بنده از نظر شخصیتی نه تنها مربی بلکه انسانی هستم که بیشتر تمرکزم روی شغل و کار خودم هست تا اینکه بخوام به مسائل بیرونی و حاشیه‌ای اهمیت بدم.
سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد از پیشنهادات جدید استقبال میکنه.
بنده با آغوش باز به پیشنهادات مربیان حاضر در لیگ برتر گوش خواهم داد و تعامل دو جانبه و سازنده‌ای قطعاً با باشگاه‌ها خواهیم داشت و هر موردی باشه که باشگاه‌ها نیاز باشه به بنده به عنوان سرمربی تیم ملی پیشنهاد بدن، قطعاً من 24 ساعته در خدمتشون خواهم بود. یکی از فوایدی که حضور بنده در تیم ملی داره این که قبلا هم خدمتتون عرض کردم این هستش که بنده با فوتبال ایران آشنا هستم 5 سال هستش که در فوتبال باشگاهی ایران فعالیت دارم و ذهنیت بازیکنان ایرانی و فوتبال ایران رو از نزدیک درک می‌کنم و می‌شناسم. قطعا این موضوع می‌تونه یک امر مثبت باشه در راه پیشبرد اهداف مشترک. من تا همینجا که خدمت شما هستم باید بگم که کارم رو در تیم ملی ایران شروع کردم و تا اولین مرحله از اونم به پایان رسیده. اولین مرحله تجزیه و تحلیل مسابقاتی بوده که تو الان تیم ملی انجام داده، زیر نظر داشتن باشگاه‌هایی که بازیکنان ایرانی در اونها عضو هستن، آنالیز کردن مسابقاتشون از مسابقات لیگ گرفته تا لیگ قهرمانان آسیا. باید خدمت را عرض کنم که تمام نکات و نکات مثبت و منفی نمایش های تیم ملی در بازی های قبلی رو استخراج کردیم و الان وقت این هستش که ما کارمون رو شروع بکنیم، تمرکز بیشتری بکنیم توی بازیکنان لژیونری که تیم ملی ایران داره و در باشگاه های بین المللی توپ میزنن، بتونیم نمایش ها و مسابقات اونا رو زیر نظر داشته باشیم برای مراحل بعدی کار.
تیم ملی فوتبال ایران بازیکنانی داره که در خارج از کشور بازی میکنن. چطور میشه با این بازیکنها هماهنگ بشیم؟
در مورد مدیریت بازیکنان لژیونر، بخشی از شخصیت بنده این هستش که انگیزه بازیکنانی رو که در اختیار دارم بالا ببرم. این افزایش انگیزه در مورد بازیکنان مختلف میتونه متفاوت باشه. با توجه به اینکه بازیکنان لژیونر ما همه بازیکنان حرفه‌ای هستن، قطعاً آگاه هستن از اینکه پوشیدن پیراهن تیم ملی چه افتخار بزرگی هست که نصیب اونها ممکن بشه. و متد بنده این هستش که از نزدیک باشون در ارتباط باشم، از نزدیک باشون کار بکنم و این خواسته و هدف مشترک خودمون رو براشون توضیح بدم و با هم دیگه دست به دست هم بتونیم به هدف نهاییمون برسیم. این روزها ما درگیر مذاکرات گوناگون هستیم در رابطه با انتخاب دستیاران بنده در تیم ملی. به زودی پاسخ سوال جنابالی رو در این خصوص خواهم داد، ولی از بسن از دانش و تجربه دستیاران قبلی استفاده خواهد شد. چرا که ما کاریم که الان داریم انجام میدیم ادامه راه مربیای قبلی هستش، باید باهاشون تعامل داشته باشیم. ولی دقیقا چه کسانی در تیم ملی به عنوان دستیار بنده معرفی خواهند شد در چند روز آینده خدمتتون اعلام خواهد شد.
دراگون اسکوچیچ میگه از پشت پرده انتخابش به عنوان سرمربی تیم ملی خبر نداره.
بنده نمیدونم در مورد موضوعات پشت صحنه نمیتونم اظهار نظر بکنم چرا که فدراسیون باید صحبت بکنه، ولی اون چیزی که هستش معتقدم به خاطر دانش بنده و شناخت فوتبال ایران هستش که فدراسیون فوتبال بین دیگری رسیده که بنده الان در خدمتتون باشم. و فکر کنم شناخت من از فوتبال ایران نکته بسیار مهمی بوده که فدراسیون توی اون گیر.
این روزها بعضی اخبار شنیده میشه که سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمون از بیماری قلبی رنج میبره.
در مورد بیماری من باید بگم که من خیلی رسانه ها میکنم که مشکل قلبی دارم و خبر مشکل قلبی رو هم از طریق همین رسانه ها در جریانش قرار میدم. و البته باید بگم که مشکل آلرژی داشتم، مشکل آلرژی هوا و اون مشکل توی آبادان بیشتر برای من بود که خدا رو شکر درمان و مالیده شد. وقتی که بنده تیم صنعت نفت رو ترک کردم هیچ اطلاعی از این که در تیم ملی حضور خواهم داشت بنده نداشتم.
If I go in national team, but we don't have nothing clear. And time when I was coached.
حتی این بحث از طرف مدیر عامل باشگاه نفت آبادان هم مطرح شد، بنده رو تشویق کردن که حالا که الان که قرار دادن با صنعت نفت به پایان رسیده برای تیم ملی فعالیت میکنن.
امیدواریم تیم ملی فوتبال کشورمون 4 بازی آینده خودش در انتخابی جام جهانی و انتخابی جام ملت‌های آسیا رو به خوبی پشت سر بذاره.
خب گزارش رو شنیدید، بخشی از نشست خبری سرمربی تیم ملی مون بود که نکات ارزشمندی داشت، حداقل برای دوستداران فوتبال. این که یک مربی میاد میگه من از نظرات همه مربیان لیگ استفاده میکنم، این که تمام انتقادها رو به گرمی پاسخ خواهم داد و از صحبتهای این چنینی که امیدوار کننده است میتونه ما رو خوشحال بکنه و امیدوار هستیم حالا که یکی پیدا شده و صادقانه میخواد کار بکنه بهش کمک بکنیم و بگونه این نشه که حالا چون رزومه ای نداره بخوایم ای بزنیم تو سرش و استنتاقش بکنیم. به هر حال خیلی هستن میان با یه تیم ملی خودشون رو مطرح میکنن که امیدواریم آقای اسکوچیچ این فضا فضای خوبی براش باشه و با تیم ملی ما بتونه هم خودش رو مطرح بکنه در فوتبال، همین که مثمر ثمر باشه و اثرات خوب حضور او رو در تیم ملی فوتبالمون ببینیم. خب میخوایم راجع به کشتی صحبت بکنیم با آقای مجید حاتمی، که از کارشناسان خوب کشتی کشورمون. آقای مجید حاتمی عزیز، خدمتت سلام عرض میکنم، شبت بخیر.
به نام خدا، خیلی خوشحال شدم آقای کوتی.
قربان شما.
صدای شما رو شنیدم، عرض ادب میکنم خدمت همه شنوندگان محترم در خدمت.
خیلی متشکرم. من یه خبری خوندم که آقای محمدی گفتن برای بازگشت حسن یزدانی ریسک نمیکنیم. هم میخوایم وضعیت او رو از زبان شما بشنویم، همین که اگر خبری هست در مورد کشتی بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که فرموده شما آقای محمدی سمرتی تیم کشتی آزاد مادی مصاحبه رو انجام دادن و به موضوع مصونیت حسن یزدانی مفصل اشاره کردن و گفتن که هیچ عجله‌ای نمی‌کنن برای اینکه تمرینات حسن رو شروع بکنن و تمرینات به هر حال جدی رو برای او به هر حال تجویز نخواهند کرد. فعلا قراره بر این شده که تیم ملی کشتی آزاد ما حدود 3 روز دیگه به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام بشه، تقریبا 5 روز اونجا کارشون طول خواهد کشید و وقتی برمیگردن طبق اعلام سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 20 روز بعد حدودا حسن یزدانی به جمع اردونشینان اضافه خواهد شد، تمریناتش رو آغاز خواهد کرد. قطعا این تمرینات سواکی خواهد بود در گام نخست و بعد از اون هستش که باید ببینیم جای حسن یزدانی میتونه به به حال شرایط اردو خودش رو وفق بده و به اون ضربان لازم، به اون فشار لازم و آمادگی لازم برسه یا نه. اونطوری که خیلی مهمه اینه که مردم به هر حال مطالبه‌گر هستن در مورد وضعیت حسن یزدانی، اما نباید در این میان وضعیت علیرضا کریمی رو هم نادیده بگیریم. کریمی هم امروز یه مصاحبه رو انجام داده و گفته که اصلا ناامید نیستم، همچنان برای المپیک این شانس رو دارم و امیدوارم که بتونم در کورس رقابت باشم. ضمن اینکه تمریناتش رو آغاز کرده و با توجه به اینکه از ناحیه رباط پا دچار مشکل بود و او هم مصونیتش رو درمان کرده، حالا مرور فن رو آغاز کرده که خبر خوبیه و میتونه ما رو خوشحال بکنه. هرچند که وزنش وزنیه که حالا کم کم داره پرترافیک‌تر میشه و یه مقدار کار رو برای او سخت‌تر خواهد کرد. به عنوان اخبار دیگری که بتونم از کشتی به اطلاعاتون برسونم، تیم ملی کشتی فرنگی ما با هدایت سرمربی تیم ملی آقای محمد بنا رهسپار مسابقات قهرمانی آسیا در هندوستان شدند. بله. در حال اعلام شد آقای حمید سوریان هم در این سفر نخواهد بود چون آقای بنا هستن. حالا اینکه چه تداخلی داره در حال کار آقای بنا با کار آقای سوریان و اون نایب رئیس کشتی فرنگی و اساسا خود آقای رنگرز تو این قصه چه نقشی رو دارن صحبتی نیست، بحثی نیست. فقط آقای رنگرز اعلام کردن که چون محمد بنا هست سوریان نخواهد بود و این به نظر من توجیه قابل قبولی نیست. قرار نبودی که آقای سوریان کار آقای بنا رو انجام بده و همونطور که میدونید اعلام شده و برنامه برای اینه که حمید سوریان یکی از کرسی‌های اتحاد جهانی کشتی رو بگیره و اگر قرار باشه که اون فرصت ها اینونه از بین بره، اون شایعه ایجاد میشه که خب شاید اصلا فدراسیون کشتی از کاندیداتوری حمید سوریان برای جانشینی یکی از اعضای هیئت رئیسه اتحاد جهانی کشتی و به دست آوردن مجدد کرسی آقای رسول خادم منصرف شدن.
بله، خیلی متشکرم. چون وقتمون کمه نمیتونیم بیشتر بپردازیم، ولی این قول از شما میگیریم توی فرصت مناسب تو برنامه آتی بیشتر صحبت کنیم راجع به این موضوع، چون بسیار مهمه، بسیار مهمه و از نظرات شما هم بهره خواهیم گرفت. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. آقای نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک از نهایی شدن طرح‌های لباس ورزشکارانمون در المپیک، یعنی لباس المپیکی، تا چهارم یا پنجم اسفند ماه خبر داد که حالا انشالله که لباسای قشنگی باشه. سپاس از همراهیتون. ما فردا بازم برمیگردیم. تا فردا خداحافظ.